بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مجموعه مطالب جلسه قبل با زندگی وجود مبارک زینب کبرا علیها السلام ارتباط داره. خلاصه مطالب اینه: دنیا خانه ایست که برای اهلش هر که باشه و در هر زمانی که باشه تابع هر فرهنگی که باشه دارای مشکلاته. این مشکلات گاهی به دست خود انسان برای انسان فراهم میشه، گاهی هم دیگران ظالمانه و بناحق برای انسان ایجاد مشکلات میکنن، ولی این مشکلات در هر دو صورتش قابل حله. به گونه ای نیستش که کلید گشایش نداشته باشه. ما در روایاتمون داریم، خصوصا در جلد دهم کتاب با عظمت مجمع البیان، که سه گرفتار به وجود مبارک حضرت مجتبی مراجعه کردن، امام با اون علم الهیشون براشون روشن بود که هر سه نفر مشکلاتشون رو به دست خودشون برای خودشون ایجاد کردن، البته از راه معصیت و گناه. اگرم قرآن برای ما نمی فرمود، روایات نمی فرمود، گناه برای مردم دنیا روشنه و معلومه که گره انداز تو زندگیه، یا لطمه برای سلامتی داره، یا لطمه برای آبرو داره، یا لطمه برای سیر نعمتهایی که خدا برای انسان مقرر فرموده. به هر سه نفر که جدا جدا خدمت امام رسیدن فرمودن توبه کنید. معلوم میشه یک کلید حل مشکلات خاصی توبه کردن. یه مشکل باطنی که برای حر ابن یزید ریاهی بود، دوزخی بودنش بود. این دیگه یه مشکلیه که قیامت لاینحل. ولی تا اون وقتی که در باند بنی امیه بود، طبیعتاً دوزخی بود. اما این مشکل چگونه حل شد که در یکی دو ساعت، نیم ساعت، یه ساعت از طبقه هفتم دوزخ به فردوس اعلا سفر کرد؟ یعنی چنین قدرت سیری نیست در عالم جز از این طریق. توبه کرد و توبه مشکل دنیا و آخرتش رو حل کرد. مشکل دنیا چی بود؟ این بود که گرفتار مختار میشد، قطعش میکرد. یه مشکلی برای آیندهش بود در دنیا، یه مشکلم برای آخرتش بود، ولی هر دو رو حل کرد با کلید توبه. استغفروا ربکم، این قرآنه، با پروردگارتون جمعتون آشتی کنید. جمع یه ملت، یه مملکت با دو تا سه تا نمیشه. خود آیه شریفم خطابش خطاب به جمعه، کلتون توبه کنید. توبه هم یه معنای عملی داره، یعنی روتون رو از گناه برگردانید، به طرف پروردگار کنید. به جای عاصی بودن اهل طاعت بش، این توبه است. مسیری که داری میری غلطه، به مسیر صحیح برگرد. اتفاقا در لغت عرب هم مراجعه بفرمایید، وقتی توبه رو معنا میکنن، توبه یعنی رجع، برگشتن، رو از گناه برگردون، قبلت و خدا قرار بده، حل میشه. استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، با توبه همگانی آسمان باران به اندازه و مفید براتون میفرسته. و یمدد کن به اموال و بنین، ثروت و بچهاتون یار شما میشن، کمککار شما میشن. یعنی ثروتتون به شما در راه مثبت و در راه خیر کمک میده، بچه هاتون هم یار شما میشن در کارهای خیر و یجعل لکم انهارا. رودخونه بی آب هم دیگه نمیمونه در مملکت براتون که هر رو عبور بکنید و خشکی رود رو ببینید و قصه بخورید. خب ممکنه اینجا بفرمید خیلی ملت ها اصلا اهل توبه نیستن، بلکه چند اسبه به طرف گناه میتازن ولی بارون دارن، کشاورزی آباد دارن، درآمد دارن. قرآن مجید میفرماید این باران، این کشاورزی، این درآمد نعمت نیست، اسمش در فرهنگ پروردگار استدراج، یعنی اینا از حکومت خدا که نمیتونن فرار بکنن، از حیطه قدرت پروردگار که نمیتونن بیرون بیان، خداوند متعال که نمیتونن از کیفر عاجز بکنن. اینا در این استدراج، یعنی آروم آروم در سرازیری عذاب الهی قرار میگیرن و نمیفهمن و به این چه که دارن مغرورن. عذاب ها مختلفه، بله، یه عذاب قحطیه، یه عذاب گرونیه، یه عذاب کمبوده، یه عذاب اعتماد نداشتن به یک دیگره، یه عذاب هم استدراجیه. اینا رو باید از طریق قرآن دونست که گرفتار اشکال ذهنی نشد. خب این مشکلات قابل حله، یه راه حلش توبه است، یه راه حلش تقواست، اینا رو قرآن بیان میکنه، یه راه حلش ایمان واقعی به قیامت و به پروردگاره. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خب بعضی از مشکلات اتفاق افتاده به دست خیش، کلید حلش به دست خیش، یعنی منی که اومدم بر اثر دوری از پروردگار ایجاد مشکل بر خودم کردم، میتونم این مشکل رو حلش بکنم. حل این مشکل به دست خودم اجر داره، پاداش داره، بهش داره، مغفرت داره، رحمت داره. یعنی منی که در گناه دست و پا می زدم و دائم داشتم برای خودم برای قیامتم آتش افروزی می کردم، حالا اومدم دست برداشتم، توبه کردم، ترک کردم، این توبه از زیباترین عبادات، کلید حل مشکلم هم هست و برای منم سودمنده، یعنی اجر میبرم از این که مشکل خودم و خودم دارم حل میکنم. خیلی مهمه، این در آیات روشنه، در روایاتم روشنه. اما یه مشکلاتی هست که اوضاع زمان یا ستمکار به ناحق برای من پیش آورده و کلید حلش رو خودم ندارم. کلید حلش کجاست؟ قرآن مجید و روایات می‌فرمان پیش مردم. چقدر به مردم تأکید شده که مشکلات مردم رو حل کنید، چقدر تأکید شده با مالتون، با آبروتون، با قدرتتون، که حل مشکل مردم هم پاداش دنیایی داره و هم پاداش آخرتی. من دو سه موردش رو براتون عرض بکنم که خیلی شنیدنی. این قطعه رو من اولین بار امروز در یکی از کتابایی که 5 جلد بکنم 140-150 سال پیش نوشته شده، قدیمیه، من تاریخ دقیقشو ابتدای شناسنامه کتاب نگاه نکردم، اما اونجا دیدم که در شهر نیشابور یه صیادی زندگی میکرد، فقیر، از تمام ثروت دنیای مرکب داشت که باش بره بیابون سید بکنه. یه روزی بلند شد رفت تو بیابونای نیشابور تا حدودای دامغان. آهو و گوزن از قدیم زیاد بوده. من گاهی از جاده قدیم که اون زمان خاکی بود میرفتم مشهد، جلی آهو و گوزن میدیدم. اومد برای صید که حالا یه حیوان حلال گوشتی رو صید کنه ببره بفروشه، یه آب و نونی برای زن و بچهش تهیه بکنه. برخورد به یه آهو که تازه این آهو بچه دار شده بود، بچه هم تازه را افتاده بود، میتونست دنبال مادر بدوه. خب به قصد هر دو تاخت، ولی بچه رو تونست صید بکنه، مادر فرار کرد. سید و بس پشت زین که ببره خونه. همین جوری که سید پشت زین بسته شده بود، یه نگاهی هم پشت سرش کرد، دید مادر بچه با یه حسرتی، با یه دلسوزی داره بچه گرفتارش رو نگاه میکنه، بچه مشکل دارشو. چقدر ایمان خوبه، چقدر معرفت خوبه، چقدر ادب خوبه. برگشت به خودش گفت صید کردن حرام یا حلاله؟ گفت حلاله، چون در فقه اسلام یه بابی هست به نام سید و زباهه. خب حلال. گو حالا من این حلال رو ببرم خونه شایسته تره، یا به این مادر ترحم بکنم، مهربانی بکنم، بچه رو وا کنم بذارم زمین، مادره برش داره ببرتش، کدوماش اولاتره، شایسته تره؟ گو من یه مادری رو دلخوش کنم، یه مادری رو از مشکل فراق در بیارم، صحبت حل مشکل یه حیوانه با، یه مادری رو از مشکل فراق در بیارم، یه بچه رو از محرومیت از مادر نجات بدم، این شایسته تر. اومد پایین، بچه رو وا کرد، آزادش کرد، بچه با یه هرسی دوید دنبال مادر، مادر بچه رو گرفت و راه افتاد. صیاد میگه منم سوار شدم، خودم دیگه امرو که وقت صید کردن گذشت برم خونه. ولی از روی زین مرکبم برگشتم ببینم این آهو با بچهش رفت، دیدم دور شده از من ولی وایستاده و داره به من نگاه میکنه. من به ذهنم اومد داره دعا میکنه من. مگه حیوانات شعور دارن؟ حیوانات که جای خودشون. از قرآن مجید در سوره اسراء و سوره نور میفرماید چیزی در این عالم وجود نداره که شعور نداشته باشه. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. شما هوش حیوانات و شعورشون و نطقشون هم در سوره نمل ببینید، در رابطه با هدهد و مورچگان، سخنان هدهد با سلیمان، گفتگوی مورچه با سلیمان و اینکه مورچه سلیمانو شناخته بود، که قرآن مجید میگه به بقیه مورچه ها گفت ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. من بله، تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام جمادات به اندازه سعه وجودی خودشون شعور دارن، چون جلوه حی بودن پروردگارن، چون جلوه علیم بودن پروردگارم. در بستر بیشعوری و نفهمی و لالی و کری موجودات به وجود نیومدن. بستر علم، هوش، قدرت، فهم، داناییه. خب در روایاتمون هم همینطور. من یه روایتی از حضرت ابی عبدالله الحسین دیدم که 50 حیوان و پرنده رو حضرت اسم میبره و صداهاشون رو ترجمه کرده که کبوتر چی میگه، کلاغ چی میگه، سگ چی میگه. اینقدر همین ترجمه زیباست، آدم ماتش میبره از توحید حیوانات و از این که صاحب عالمو میشناسن و در چند تا سوره به صورت ماضی سبح، که البته ماضی مضارع حال درباره خدا معنی نداره، سبح با این که صیغه ماضیه یعنی معنی گذشته باید بده، ولی درباره خدا زمان مطرح نی، یعنی پیوسته دائما. تو بعضی آیات داره یسبح با فعل مضارع، لله ما فی السماوات و الارض، اون چه که در آسمان ها و در زمینه، با شعور خدا را از هر عیب و نقصی منزه میکنه، خدا رو خدای بدون عیب و نقص ستایش میکنه، که خیلی جالبه. تو نمازای پروردگار کلمه سبحان الله خیلی اومده، یعنی شما وقتی که میری تو رکوع نماز صبح یه بار میگی سبحان ربی العظیمه، یا یه سه بار میفرمایی سبحان الله سبحان الله تو دو تا سجده رکعت اول، رکوع رکعت دوم، دو تا سجده رکعت دوم، در چهار رکعت نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا. خونه تشریف بردید بشمارید که ما در 17 رکعت نماز چند بار به عنوان واجب میگیم سبحان الله، یعنی پروردگار از هر عیب و نقصی منزه پاک. بعد میگم خوب پروردگار که از هر عیب و نقصی منزه، ها چرا اینقدر عیب تو زندگی من؟ من مگه بنده خدا نیستم؟ مگه من مملوک خدا نیستم؟ مگه من در ملک خدا نیستم؟ مگه من در تصرف خدا نیستم؟ پس این همه عیب و نقص مال چیه؟ منشأش کجاست؟ خدا خواسته؟ قرآن میگه نه، خدا نخواسته. ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر چی عیب و نقص و مشکل و کمبود و خلأ در زندگیت، کارخونه ساختش خودتی و میتونی حل بکن. موندگار نیست که قابل حل نباشه. خب تمام موجودات عالم شعور دارن. اگر این آهو حالت دعا به خودش گرفته، او درست فهمیده، او حتما یه دورنمایی از یسبح لله قرآن رو بلد بوده این صیاد. میره خونه، امروز دست خالی میره، ظاهرا دست خالی میره ولی دست پر رفت. چرا؟ چون مشکل یه مادر رو حل کرد، مشکل یه بچه رو هم حل کرد. این خیلی کاره، خیلی ثواب داره، خیلی پاداش داره، خیلی. ما در روایاتمون است به قول ما تهرونی ها یه لات چاقوکش قمکش قدار بند داشت تو بیابون میرفت، هوا خیلی گرم بود، یه سگی از تشنگی داشت میمرد. اونجا هم یه منطقه قناتخیز بود، در جا چرخم که نبود، تنابم که نبود، لباساشو در آورد، انداخ رو کولش، دوتا پاشو گذاشت دو طرف چهار، رفت پایین، لباساشو کرد تو آب، خوب نگر داشت که پر آب بشه، همه رو دوباره انداخت رو کولش، به سرعت اومد بالا، نشست بالا سر سگ، این لباسا رو چلوند، این آبا رو ریخت تو کام این سگ، سگ از تشنگی ام مرگ در اومد. تموم شد، به پیغمبر زمان خطاب رسید، فلان کس، گو خدای میشناسمش، لات چاقوکش قدار بند عربده کشه، حتاب رسید میدونم یک کاری امرو کرده، برو بهش بگو به خاطر این کارت گناهان گذشته تو بخشیدم، حالا اعمال تو از سر بگیر. خدای چیکار کرده؟ مشکل یه سگو حل کرد، یه سگ. خب با دست پر از نظر معنویت اومد خونه، شب رسول خدا رو خواب دید، فرمود به خاطر این مهربانی و ترحمی که به این مادر و به بچهش کردی خداوند متعال رقم گشایش در زندگی رو برات زد، وضعیت خیلی خوب میشه، ولی تو فضای خوب شدن وضعیت با مردم و با زیر دستام همین جوری که امرو رفتار کردی رفتار کن. تو ببین با یه حیوان چه جور رفتار کردی، مشکلش رو حل کردی، حالا این مشکل مردم رو حل بکنی چی؟ اون چی؟ من امرو در یه روایت دیدم، از این روایت ها تو معتبرترین کتابامون زیاده، شما مالو حوصله ندارید اون کتابا رو بخونید. کتابا خیلی هاش عربیه، مثل کتاب وسائل، مثل کتاب کافی، مثل مجموعه ورام، مثل ده جلد ایمان و کفر بهار الانوار. خب این روایات تو این کتاب هاست. کسی که مشکل کسی رو حل بکنه ثواب 70 حج، بعد حضرت می‌فرماید ثواب 1000 حج در نامه عملش نوشته میشه. مشکلی انسان، خب ولی این انسان باید شیعه باشه، باید حتما متدین باشه، باید حتما مسجدی باشه، باید حتما هیئتی باشه. امام صادق می‌فرماد نه، چون خودشون داشتن از مکه برمیگشتن، مدینه هم خیلی گرم بود، بیرون شهرم گرما شدیدتر، از روی شتر دیدن یکی افتاده نفسای آخر رو داره میزنه، یک کسی پیاده در محضر حضرت بود، حالا خسته شده بود از سواره، اومده بود پیاده خود را بره مثلا پاهاش نرم بشه. به نام مصادف حضرت به او فرمود قمقمتو ببر بذار لب دهنش آب بخوره. گویا رسول الله، یبن رسول الله مسیحیه، فرمود الان نیاز به کمک داره، به دینش کار داره، الان مشکل داره، الان که جای بحث دینی که مسیحی، یهودی، شیعه است، سنیه، بحث اینه که یه نفر به مشکلی خورده که این مشکل داره جانشو به خطر میندازه، برو مشکلشو حل کن. مگه ائمه ما تو شهری زندگی نمی کردن که هم مسیحی داشت هم یهودی؟ مدینه قبل از بعثت پیغمبر سه طایفه زندگی میکردن، یهود، نصارا، مشرکین، و بعد پیغمبر اینا شدن اینجور سه طایفه، یهود، مسیحیت، مسلمان. خب ائمه ما مگه شبها نداره تو روایاتمون که گونی پر میکردن از خورما، آرد، لباس، کفش، یه وقتی میرفتن که همه خواب باشن، یهودی خواب باشه، مسیحی خواب باشه، مسلمون خواب باشه، به تناسب وضع زندگیشون که خبر داشتن میذاشتن دم در خونهشونو میرفتن. اینا تا آخر عمر ائمه نفهمیدن کاری کی بوده. وقتی ائمه شهید میشدن دو سه رو که میگذشت میدیدن دیگه شبا براشون چیزی نمیاد، میفهمیدن ائمه طاهری. این کارو همیشه میشه انجام داد که آدم مشکل دارا رو شناسایی بکنه، یه چک بنویسه ببره از درز در بندازه تو، روشم بنویسه مال خودته، فکرم نکنه کجا اومد، این خدا برات فرستاده. کارو الان هم میشه کرد. واقعا من یه شب در خونه یه مستحقی رفتم که با سوادم بود، حالا نمیدونم برای چی مستحق شده بود، من معمولا سوال نکردم، نمی کردم، ولی خونش رو آدرس گرفته بودم. رفتم که در پنهانی ادای ائمه طاهرین رو درارم. دم در بودم که میخواستم کار رو انجام بدم، یه در وا شد، دیدم خودش دم در. گفتم آقا سلام علیکم، ببخشید یه امانتی خدا براتون فرستاده بود، بهش دادم و به سرعت رفتم. یه بار منو دید گریه کرد، گفت کار جدم علی رو میخواستی انجام بدی. خب این دلخوش کردن ها که باعث دعام میشه، که ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم که با این کارای خوبمون خدا چه مشکلاتی که در انتظار ما بوده حل کرده، در انتظار بچه هامون بوده حل کرده، در انتظار قیامتمون بوده حل کرده. شب بود و مدینه باران شدیدی بارید، چون منطقه استوا بود دیگه، تمامم رمل بود و خاک. یک کسی هم صبح مرده بود، خانوادش، حالا پسرش یا دامادش یا داداشش، یکیشون اومد پیش رسول خدا، گفت آقا این بنده خدا مرده، تشریف میارین نماز بخونیم؟ حضرت اومدن بگن نه، چه آدم خوبی نبود، فقط اومدن بگن نه، هنو نگفته بودن نه. جبرئیل عرض کرد آقا خدا میفرماید برو نمازشو بخون. تو نمازم معمولا اونی که نماز میت میخونه، دیدید که لا نعلم منه الا خیرا ان کان محسنا فزد فی احسانه ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. آقا خدا میفرماد نمازشو بخون، من اینو بخشیدمش. دیشب همه تو خونه بودن، بارون شدید بود، گل بود، لای بود، یه کسی مشکل داشت، این تا زانوش تو گل و لای فرو رفت، رفت در خونه اون مشکل دار مشکلشو حل کرد. حالا که خودش دارای مشکله، من حل نکنم. خیلی دین ما دین زیباییه، خدای ما خیلی زیباست، زیبای بی نهایته. پیغمبر ما، ائمه ما، قرآن ما، اگر عمل جمعی به قرآن و روایات بشه، اینو یقین بدانید که حالا من میگم 90% از مشکلات حل میشه. اگر عمل جمعی به قرآن و روایات صورت بگیره، از اون طرف اگر کسی برای کسی ایجاد مشکل کنه، خداوند برای او مشکلی ایجاد میکنه که گره اون مشکل گره کوره، هیچکی نتونه وا کنه. این طرفش هم هست. خب آدم های مشکل دار، وقتی مشکل خودشونو حل میکنن، عبادت کردن، ثواب کردن، اجر دارن. حالا مشکل خودشونو یا با توبه حل میکنن، یا با عبادت، یا با صدقه، یا با کار دیگه. وقتی خودشون مشکل خودشونو حل میکنن، وقتی دیگری مشکل رو حل میکنه، وقتی مشکل یه آهو رو آدم حل بکنه، این جور پیوند با مقام نبوت بخوره و بهش مژده بدن که خدا گشایش مهمی رو در زندگیت رقم زده، حالا اگه مشکل دیگران رو انسان حل کنه. طواف واجب بود، امام مجتبی تو طواف بود، طوافم از شوط چارم که رد بشه نمیشه برید، باید تمومش کرد. یک کسی وارد مطاب شد، به حضرت مجتبا گفت بدهکارم، طلبکارم، اومده تو مسجد الحرام، مچمو گرفته. بهش گفتم من مال مردم خور نیستم، حتما پولتو میدم، ولی اینجا ندارم. گوده زامن بیار. یبن رسول الله، شما میان زامن من بشین؟ حضرت طواف و قطع کرد، اومد بیرون، زامن شد. طلبکار ضمانت حضرت رو قبول کرد. امام برگشتن طواف و ادامه دادن. یک کسی به حضرت گفت مگه شکستن طواف طواف رو باطل نمی کنه؟ فرمود در این موارد طواف باطل نمیشه، چون کاری پر ثوابتر از طواف پیش اومد، حل مشکل یه مسلمان. شما ببینید اسلام میگه اگه یه مسجدی مزاحم راه مردمه، خراب کردنش جایزه. یعنی خدا حق مردم رو بر حق مسجدش مقدم کرده. اگه قبرستانی مشکل ساز داره میشه، افتاده وسط شهر، مردم ناراحتن، میترسن، بهداشتی نی دیگه هم مرده دفن نمی کنن، تبدیل این قبرستان به یه مسئله دیگه مانعی نداره. تمامش برای حل مشکل مردمه. حرف آخرمو برای امشب بزنم. بعثت انبیا، نزول کتب آسمانی، امامت امامان برای حل مشکل کل مردم در دنیا و آخرت بوده. ای کاش دنیا میفهمید و از این 124,000 کلید انبیا، 12 کلید ائمه، 113 تا کلید کتابای آسمانی استفاده میکرد تو دنیا و آخرت، یا بی مشکل میشد یا کم مشکل میشد. یه روایتی رم پریشب رفته بودم دیدن آیت الله العظما صافی گلپایگانی، یعنی دعوتم کرده بودن که ایشون میخواست منو ببینه به خاطر ترجمه کتاب شریف کافی، که تو رونماییش پیام مفصلی داده بودن، من نرسیده بودم برم خدمتشون. موفق شدم رفتم، حدود 3 ربع ساعتم خدمتشون بودم. این روایت رو هم در بیت محترم ایشون، یک کسی اونجا نشسته بود، گفت من این روایت رو با سندش و متنش که در کتب اهل سنته کسی برام نقل کرده، گفته میارم برات میفرستم. و اون روایت هم این بود که اهل سنت نوشتن حضرت مجتبا و ابی عبدالله، که یکیشون 4 سالش بود، یکیشون 5 سالش بود یا کمتر، اینا دو طرف شانه پیغمبر سوار شده بودن. پیغمبر داشت تو اتاق اینا رو راه می برد، حسن و حسین، که یه مرتبه زینب کبرا وارد اتاق شد، حدود 3 سالش بود. گفتش که یا رسول الله، پس من چی؟ یعنی این دوتا رو سوار دوشت کردی، پس جای ما کجاست؟ فرمود دخترم، جای تو روی سر من، تو اینجا جا داری. که بعد وقتی که تولد پیدا کرد، یعنی به محض این که به دنیا اومد لباس بهش پوشوندن، پیغمبر فرمود بیارینش من ببینم، بردنش، یه نگاهی به چهرش کرد، این جمله رو فرمود: هر کسی برای این دختر گریه کنه، ثواب گریهش برابر با ثواب گریه بر حسن و حسینه. این خیلی مقامه با. خیلی عظمته با خیلی. خب من بر اساس روایت پسر شبیب که حضرت رضا می فرماید تا قیامت بنی امیه داغ به دل ما گذاشتن، جیگر ما رو سوزوندن، پاچشم ما رو زخم کردن، عشق ما رو جاری کردن، امشب یه قطعه مصیبت براتون میخونم. سر بازار کوفه و جمعیت و سرهای مبارک اهل بیت بالای نیزه و زینب کبرا و خانوما و دختران تو محملا. حالا فکر بکنید که اوضاعی که روبروی اهل بیت با دلشون چی کار داره میکنه. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه اصدی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، زعب رو بودش تا زینب اشاره، همی می داد خواهر را بشاره، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ حسین من جدم، مادرم، پدرم، برادرم، همه مصائب اتفاق افتاده رو به من خبر داده بودن، اما هیچ کدوم به من نگفتن. یه روزی میاد سر بریده تو در مقابل من بالای نیزه میدن. حسین من الان طاقت میارم، ولی این بچه کوچکت قلبش داره از کار میفته، یک کلمه با دخترت حرف بزن. این رو از یکی از علمای گذشته شنیدم، میگفت زینب کبرا وقتی سخن بچه رو دقت کرد، دیدین بچه داره به سر بریده میگه بابا برگرد، اگه برگردی ما دیگه آب از تو نمیخوام. دیگه تو رو ناراحت نمی کن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد